بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. حدیث اخلاقی امروز ما حدیث دیگری است از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قال صلی الله علیه و آله و سلم بادرو به عمل الخیر قبل ان تشتغلوا عنه وحذر الذنوب فإن العبد يذنب الذنب فإن العبد يذنب الذنب منه الرزق فيحبسه منه الرزق. دو دستور شده، دستوری درباره طاعات و دستوری درباره معاصی. درباره طاعات می‌فرماید عجله کنید، مبادرت کنید، همیشه توفیق رفیق شما نیست، همیشه اسبابش فراهم نیست. بادرو به عمل الخیر، به اعمال خیر مبادرت کنید، عجله کنید. چرا؟ برای اینکه موانع بر سر راه. حالا این اعمال خیر یه معنی خیلی وسیعی داره: درس خوندن، تحصیل علم کردن، تهذیب نفس کردن، نشر علوم کردن، دفاع از حوزه اسلام کردن، کمک به دیگران نمودن، چه در جنبه های معنوی چه در جنبه های مادی، همه اینها عمل خیره. قبل از آنی که گرفتار بشوید مبادرت کنید. برای انجام یک کار خیر عوامل اسباب زیادی لازمه، اینا باید دست به دست هم بدن تا انسان بتونه یک کار خیر انجام بده. گاهی 10 تا عامل، 20 تا عامل، بیشتر کمتر باید فراهم بشه تا انسان درسی بتونه بخونه. سلامت، امنیت، نداشتن گرفتاری های مختلف، بودن یه حوزه آماده، بودن نشاط، حوصله درس خوندن، خیلی چیزاست با دست به دست هم بده تا انسان یه درسی بخونه. این مقدمات کتاب های علما رو دقت کنید، درد دلهای اینها گاهی در این مقدمات کتاب هاشون میکنن، آدم میفهمه چه خبره. خیلی از این بزرگان میگن میخواستیم فلان کتاب، فلان بحث، فلان مطلب، اما اوائق دهر مجال نداد، موانع زمان مجال نداد، فراغت بال حاصل نشد، موانع جلو ما رو گرفت. معلوم میشه همیشه این درگیری با ما نبوده. خیلی علما میخواستن خیلی کارا بکنن، ولی همین عوائق و موانع و مشکلات جلوشون رو میگرفت. حدیث همینو میگه، میگه خیال نکن همیشه سالمی، همیشه نشاط درس خوندن داری، همیشه امنیت هست، همیشه فراغت است، همیشه جوانیه، موانع بر سر راه کمین کرده، الان که فرصتی هست بزن و گوی را از میدان ببر. ما غافلیم از موانعی که در گوش و کنار کمین کردن. لکل شیء آفه و للعلم آفات، یه واقعیت، و لکل خیر آفات، نه تنهایی تحذیب نفس آفات داره، همه اینها آفات داره. قبل از آنی که آفات دامن شما رو بگیره از فرصتها استفاده کنید و برید جلو. یه وقت اشاره به شعر اون شاعر عرب کردم، تعبیر جالبی داره، میگه انسان امروز خودش مخبر از اخبار گذشته و حاله، فردا خودش جز اخبار میشه. بینا یور الانسان فیه مخبرا حتی یورا خبرن من الاخباری. امروز میشینه راجع به این اون، فردا میشه جز اخبار و خبر فوت او رو این ور و اون ور مینویسند و نشر میکنن. فاصلش هم گاهی یه ساعته بین مخبر بودن و خبر شدن، یه روزه، یه ساعت. با این عوائق و موانع باید قدر فرصت و توفیق و دانست. یه مسئله است. مسئله دومی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این عبارت به اون تکیه کرده، یه مسئله مهمیه که مکمل مسئله اولاست. می‌فرماید توبه کنید، از گناهانتون، از گناهان بترسید. چرا؟ برای اینکه گناه روزی‌ها رو حبس می‌کنه. این روزی رو فقط به معنی روزی مادی نگرید، روزی مادی هم هست، ارزاق معنوی و مادی هر دو به واسطه گناه حبس میشه. در دعای کمیل تقاضا میکنیم اون گناهانی که دعای ما رو حبس میکنه، در واقع توفیق ما رو سلب میکنه، روزی های معنوی و مادی گناه میکنه، قلب نورانیتش از دست میده، گناه میکنه توفیق نماز شب پیدا نمیکنه، گناه میکنه توفیق نماز اول وقت هم پیدا نمیکنه، گناه میکنه حضور قلب پیدا نمیکنه، گناه میکنه نعمت های مادی و دنیاویش هم حذف میشه، گاه هم گیرش میاد نمیتون ازش استفاده کنی. فرمود بترسید از گناهان، احذر الذنوب فان العبد یذنب الذنب فیحبس عنه الرزق. من یه تجربه ای در زندگی دارم، دلم میخواد این تجربه رو برای شما عرض کنم. گاهی مثلا نگاه میکنم امروز فلان توفیق ازم سلب شد، حالا توفیق برای هرچی بود، کاری بود، برنامه‌ای بود که داشتم، حذف شد. می‌نشینم فکر میکنم چی کردم من امروز. غالبا پیدا میکنم یه چیزی، لغزشی را که پیوند بین این دو رو توجیه میکنه. ندیدم یا کم دیدم محرومیت از توفیقی را که مقارن با لغزش و کار خطایی نباشه. حالا خطا نمیگم همیشه گناه، خلاف اولا، خلاف وظیفه، خلاف اون چه مترقب و انتظار از بنده و شما و امثال ما هست. اینم یه چیزی بود که این شد، نباید یه چنین چیزی می شد، شد حتما علتش این بود. غالبا اینطوره. محرومیت های یه حدیثی دارن از علی علیه السلام، این حدیث علی علیه السلام عرض کنم، شنیدید شاید. یکی از دوستان علی علیه السلام آمد خدمتش، اونجا معلوم میشه یه چارپایه بود، صندلی مانندی بود، علم صندلی امروز که نبوده، کرسی چارپایه، آمد نشست سروش و افتاد سر شکست. حضرت فرمود فهمیدی چرا اینطور شد؟ یه کار خلاف کردی. عرض کرد آه من کاری نکردم دوست. فرمود بسم الله نگفتی، میخواستی بنشینی بسم الله نگفتی، همین بسم الله که نگفتی این دنبالش بود. حالا این قلت طلبگی رو در بحث اخلاقی بذارید کنار. اینی که عرض میکنم اینا همش یه واقعیته، این کلام علی علیه السلامی. البته این بدونید خیلی خوبه، این لطف خداست. اگر یه تخلفی کردی، یه محرومیتی پیدا کردی، بدون خدا لطفی دربارت کردی، میخواد بیدارت کنی، و الا به خودت راحت میکرد. تخلف ها روی هم متراکم بشه، این مال اونهاییست که خدا میخواد به اونها لطفی بکنی. اگر دیدی ذنبی، گناهی، تخلفی، خلاف اولایی انجام دادی و به دنبالش محروم از رزقی شدی، بدان جز اون دسته ای هستی که خلاصه خداوند میخواد لطف بهشون کنه. لعلهم یرجعون اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتذکرون لعلهم یرجعون. این خیلی خوبی، بد نیست، این لطف خداست. به هر حال آنچه من لازم میدانم در اینجا عرض کنم این است، این دو اصلی که در اینجا فرمودند دو اصل بسیار مهم است که غالبا هم ازش غفلت میکنیم، فرصتها رو از دست میدیم، بعدا هم که از دست رفت پشیمان میشیم، پشیمانی هم فایده‌ای نداره. خلاف های از ما، حالا یا گناه به معنی معاصی الهیه، کبائر، صغائر، یا تخلفات دیگر از ما سر میزنه، محروم از مواهب معنوی، مادی، امثال زادک میشیم و توجه بهش نداریم. یکی از طرق تهذیب نفس همین توجه دائم است به این گونه مسائل. من این جمله را هم لازم می دونم باز به عنوان یک مطلب عرض کنم. اخیراً یک کتابی آوردن پیش ما، کسی گفت این کتاب کتابی است که جزء درس دانشگاه هم هست، و دیدم یه چیزهای عجیبی درباره امام حسن مجتبی درش نوشته شده بود سلام الله علیه، و چیزهایی هم درباره حضرت سکینه سلام الله علیها دختر امام حسین، خیلی چیزهای زننده. البته این در منابع اهل سنت هست، در اغانی ابوالفرج اصفهانی یه چیزهای خیلی بدی درباره حضرت سکینه نوشته که آدم دلش نمیخواد بگه، چیه چهره از او ساخته، چهره عجیبی. و یه دانشجوی گفته بود من اینا رو باید بخونم امتحان بدم، تا امتحانم ندم قبولم نمی کنند اینا. گفتیم برید بیارید اونو. بعد رفتند و کجا قد شد بودم؟ بله، رفتند و زیراکسش آوردند و دیدم همینطوره. حالا من فکر کردم چند تا نسخه تکثیر کنیم و برای مسئولین بالا بفرستیم و به اندازه توانایی خودم. حالا من چی میخوام بگم؟ ببینید، حکومت به تنهایی همه مشکلات رو نمیتونه حل کنه و نباید هم انتظار داشت. حکومت یه بخشی رو زیر نظر داره. مسئله مهم نظارت عمومیه. همه نباید بنشینن انتظار داشته باشن که تمام کتابها کلمه به کلمه از زیر نظر اون نمیدونم مسئول ارشاد امثال اینها بگذرد. گاهی عملی نیست. شیاطین هم که این گوشه و کنار نشستن، عده‌ایشون در مسائل اقتصادی کمین کردن، عده‌ای در دانشگاه ها کمین کردن، عده‌ای در مراکز دیگر. شیاطین همه جا هستن. تا یه ذره غفلت میکنی سمشو میریزه توی کتاب تاریخی، اسمش میذاره تاریخ عرب. بدترین تعبیرات رو در باره امام حسن مجتبی یا در باره حضرت سکینه میکنه. من عرضم اینه، شما فضلا، علما، طلاب، شما مرزداران اسلامی باید دائما مراقب باشید، برای خودتون مسئولیت قائل باشید. یه چیزی رو که دیدید فوراً به یه جای اینو برسونید، نگید یه نشنا چی بکنید و دست رو دست هم بذارید و باری به هر جهت نشه. امروز حوزه شما رو مورد تهاجم قرار میدن، سکوت کردید همه تون ضربه میخورید، فردا امام حسن مورد تهاجم قرار میدن، دیگری امثال او، نه او، پس فردا حضرت سکینه سلام الله علیها و بعد و بعد و بعد. باید شما به عنوان مرزداران اسلام احساس مسئولیت کنین. شما اون چیزی که میبینید به یه جایی رو برسونید. یه آقایی که اینو دیده بود، دبیر یکی از مدارس، این مقدار احساس مسئولیت کرد، رفت فوتوکوپیشو گرفت و آورد و داد. میگه خب من به یک کسی گفتم دیگه، من این مقدار مسئولیت داشتم. ما هم میگیم به یه جاهایی میرسونیم. شما هم این کارا رو بکنید، مراقب باشید. درست حکومت اسلامی است، ولی شیاطین در گوشه و کنار کمین کردن، غافل هم نیستن، برنامه ریزی هم دارن، دائمان هم مشغول کارن، خیلی هم از ما بیشتر کار میکنن شیاطین. اگر مراقبت نکنی همه چیز از دست میره. اگر بله بی تفاوت بمانیم همه چیز از دست میره. امروز بگیم خب آقای مکارم یه چیزی گفت و یه مشوش هم بهش دادند و میخواست نگه، این هم نتیجهش همون بود، و خیال کنیم تمام شد. عافیت و سلامت در همین است که از کنار این مسئله ساده بگذاریم. این نیست که ما خیال کنیم فردا نوبت امام حسنه، نوبت امام حسینه، نوبت خود پیغمبره، نوبت خود قرآنه. ما تجربه کردیم در قضایای گذشته. در قضاهای گذشته گاهی اول می آمدن مرحوم آشخباس صاحب مفاتی رو حمله می کردن، بعد یواش یواش دیدیم امام صادق رو حمله کردن، بعد یواش یواش دیدیم گفتن قرآن توش خلافاته، این داستان زلقرنه چیه تو قرآنه، زدن به اون سیم آخر الیاذ بالله. از اینجا شروع می کنن یواش یواش خاکریزها رو می گیرن میان جلو. باید مراقب بود، باید در کنار حکومت اسلامی در این مسائل ایستاد، باید در اینجاها کمک کرد، خبر داد. این همون به اصطلاح اون بیداری و آگاهی عمومی و اون مراقبت امر به معروف نهی از منکره. ما وظیفه داریم بی تفاوت بمانیم، والله مسئولیت برای همه اون داریم و همه چیزمون از بین خواهد رفت. من هرگز معتقد به کارهای غیر منطقی، جار جنجال و تحریک ساکن این عقیده به این چیزا ندارم، ولی معتقدم هستم بی تفاوت موندن در مقابل ماجراهای مختلف بیچاره خواهد کرد ما رو. باید هر کسی به سهم خودش قدمی برمی‌داره و دائما مراقب کیدها باشه، دائما مراقب شیطنت‌های شیاطین باشه. نگیم خب اینا دیگه خاموش شدن از بین رفت تمام شد. نه خیر، این طور نیست، این اشتباهه، این ساده اندیشی ماست که خیال بکنید. و بدانید این آخرین جمله رو عرض کنم، خداوند افرادی رو داره که حمایت از آیینش کنن. فین یک فربه ها هاولا فقط وکلنا به ها قومن لیسو به ها به کافرین. فرموده ای عرب هایی که اطراف پیغمبر رو گرفتید، اگر شما حاضر نشید کمک کنید به او اسلام رو پیش ببرید، خداوند اقوام دیگری از بیرون منطقه عربستان میارد که حمایت پیغمبر کنند. این کارا میشه، سعی کنیم ما افتخارش داشته باشیم، جز اون حلقه باشیم، سعی کنیم ما باشیم. حدیث رو بخوانم، این بحث اخلاقی به درازا کشید. و قال صلی الله علیه و آله و سلم بادروا به عمل الخیر قبل ان تشتغلوا قبل ان تشغلوا عنه وحذروا الذنوب فان العبد يذنب الذنب فيحبس عن حر. بله، عبارت دقیقا اینه: باد رو به عمل الخیر قبل ان تشغل و انها وحذر الزنوب فان العبد یذنب الذنب فیحبس عنه الرزق. برگردیم به همون صفحه 169، به بحث فقهمون. بعضی مدارک دیگر هم بعضی آقایون راجع به مسئله قبل آوردند و ما با تشکری که از همه آقایون داریم که جنب و جوشی در تحقیق از مسائل دارن، من گفتم اون رو هم بررسی کنن ببینیم اون مدرک چطوره، تا چه اندازه میشه روش تکیه کرد. بس در این بود که امام حق دارد در اون جایی که زانی توبه کند رو عفو کنی، در مواردی که ثبوت زنا با اقرار باشه، در مواردی که ثبوت زنا با اقرار باشه، امام حق دارد او را ببخشد یا او را مجازات کنه، البته بخشیدن به شرط توبه. این مسئله مشهور و معروف اجمالاً، عدلش هم ذکر کردیم تا رسیدیم به روایت چندم، روایت چهارم که همون دلیل پنجم باشه. دلیل چهارم روایت طلحه بن زید ملعن صادق علیه السلام. این حدیث، حدیث پنج باب سه از ابواب سرقت بود، اینه که خوندیم. و اما پنجمی مرسله تو افعال و قوله. البته اشکالش هم که یادتون نرفته، اشکال اون حدیث این است که درباره سرقته، ما میخواییم در بحث زنا استفاده کنیم، کلیت از اون استفاده نمیشه. اگر هیچ اشکالی نداشته باشد جز این اشکال اختصاص به بحث سرقت، کافیه. کدام تعبیر عامه؟ تعلیلش باز میخوره به قطع، چون بیانه اقامه نشده امام میتوانه ببخشه یا قطع کنه. بازم برمیگرده به چی؟ برمیگرده به مسئله سرقت. و اما پنجم رو دقت کنید، حالا اجازه بده تعلیل عقلی کار نداریم. مرسله توف القول عن ابي الحسن الثالث في حديث قال، دنباله یه حدیثه، اونیش که مربوط به ماست اینه: و اما الرجل الذي اعترف باللوات فانه لم يقم عليه البينه، بینه قائم نشده بود، و انما تطوع بالاقرار. این کلمه تطوع تو خاطرتون بسپارید که بعداً مورد استناده. و انما تطوع بالاقرار من نفسه، خودش تطوع کرد. بعضی از کلمه تطوع میخوان توبه در بیارن، آیا در میاد از کلمه تطوع توبه یا حد اکثر اشعاره؟ این مال بحث بعد. و انما تطوع بالاقرار من نفسه و اذن، اذن باید بخونیم، و اذن کان للامام الذي من الله ان يعاقب ان الله کان له ان يمن عن الله. تکرار میکنم، و اذن کان، اذا هم میشه خون، و اذا کان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله، هنگامی که جایز است برای امامی که از سوی خدا میتواند جزا بدهد و کیفر بدهد از سوی خدا، کان له ان یمن عن الله، کان له ان یمن عن الله، میتواند هم عفو کنه، منت بذاره. اما سمعت قول الله، از آیا نشنیده ای قول الله هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. این ولو مخاطب ظاهرن سلیمانه، ولی خب یه معنی است که عامه و شامل همه حکام الهی میشه. حدیث، حدیث 4 باب 18 از مقدماته، 4 باب 18 از مقدمات. این حدیث به عقیده من از نظر دلالت بهترین حدیث عامه. میگه همان گونه که امام میتواند در حق الله مجازات کنه، همان گونه میتوانه عفو کنه. این یه عمومیت استفاده میشه، منعصر به باب لوات نیست، چون تعلیل میگه این مصداق هازا عطا اونا فمنون او امسکه، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. چون حق الله و امام لهو ان یعاقب لهو ان یمن بلعف، این منحصر به باب لوات نیست، یه معنی عامیه، همه موارد رو شامل میشه. مشکلی که حدیث داره چه مشکله؟ مشکل سنده، سندی نداره. میدانیم توف العقود کتابیست واقعا کتاب خوبیه، چه با سلیقه بوده است نویسنده این کتاب، چقدر خوب انتخاب کرده، چقدر خوب جمع کرده و خوب تبویب کرده، همچنین نمونه اتم ذوق و سلیقه است. فقط یه اشتباه واقع شده و این کتاب به این پر ارزشی کم ارزش شده، سندها رو تمام حذف کرده، اول تا آخر سندی نیست درش. حالا تنها روایتی که از نظر دلالت بی اشکال بود همین بود، بقیهش بحث داشت. سند نداره، تنها چیزی که شما میتونید بگید، بگید منجبر به عمل مشهوره، همینه دیگه، بگید سندش ینجبر به عمل مشهور. دلیل ششم رو بخونم، ماروا و زوریس الکناسی. این روایت از روایاتی است که سندش خوبه. روایتی که سندش خوبه اینه، روایت زوریس الکناسی. زوریس هم مسمی به کناسه است، در کناسه، بخشی از کناسه کوفه بود، اونجا مرکز تجارت و کسب و کارش بود، زوریس کناسی بهش میگفتن. و ثقه است، قبلش هم ثقات معروفی هستن. کلامه با؟ نه علی بن حدی نداره. لطف کنید ببینم اون وسائل لطف کنید. رجال سند، رجال خوبی هستن. حدیث یک باب 18 است. یک باب 18 کجاش شما؟ آقا عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زریس، همشون بزرگانن. علی ابن ابراهیم ثقه، پدرش ابراهیم ابن هاشم ثقه، ابن محبوب ثقه، ابن رعاب ثقه، زریس الکناسی ثقه، علی ابن حدید اینجا نداره. گاهی شما خلاصه یک گاهی این هم از کافی نقل کرده، از غیر کافی نیست. فقط توی سندش سهل ابن زیاده دو تا سند داره، این سند هیچ مشکلی درش نیست. حالا روایت اینه، عن ابی جعفر قال علیه السلام لا یعفا عن الحدود التی لله دون الامام، لا یعفا عن الحدود التی لله دون الامام. معنیش چیه؟ حدود حق الله کسی پایین تر از امام نمیتونه عفو کنه. لا یعفا دون الامام یعنی پایین تر از امام کسی حق عفو داده، از ذهنش معلوم میشه. فاما ما کان من حق الناس فی حد، حق الناسی که حدی داشته باشه، فلا بأسه ان یعفا عنه دون الامام. اگر حق الناس باشه مانعی نداره مردم دخالت کنن، اما حق الله تنها امام میتواند عفو کنه. خب این روایت اطلاقی نداره، ولی اجمالا استفاده میشود که امام حق عفوی فی الجمله داره، اما کجاها داره کجاها نداره. میگه حق الله ما دون الامام عفو نمیکنه، حق الناس و ما دون الله عفو میکنه، مردم عفو میکنن، ولی حق الله رو غیر امام عفو نمیتونه بکنه. از این معلومش امام حق عفو داره، اما همه جا به شرط توبه، بدون توبه. ولذا این روایت با اینکه سندش خوبه از نظر دلالت، یه دلالت اجمالی بیشتر نمیتواند داشته باشه. نمیگه کجاها، مگر اینکه بگه قدر متیقنش اونجاییست که توبه بکند و قدر متیقنش برای ما کافیه. آیا همینه؟ احادیث دیگه کار نداشته باشه. احادیث رو احادیث دیگه کار نشه. این حدیث چی دلالت داره؟ این حدیث نه بیانه توشه، نه اقرار توشه، نه توبه توشه، هیچی توشه، نه زنا درشه، نه نمیدونم مصاحقه داره، هیچی درش نیست. یه چیز سربسته میگه امام است که حق دارد در حدود الهی دخالت کنه، مردم نمیتونن، اما حق الناس رو غیر امام میتونه دخالت کنه. یه دلالت فی الجمله و اجمالی در اینجا هست. و اما در مستدرک الوسائلم، بله حق الله، ولی این عمومیت داره که کل حق الله رو امام یا فل جمله داره میگه، میگه غیر امام حق ندارد، داره نفی غیر امام میکنی، اما امام همه جا حق داره. الحدود جمع محلا و الافلام زیل شده، قد کنی میگه مردم حق ندارن. بذارید من به عبارت طلبگی خودمون بگم، یه سالبه کلیه این هست، میگه مردم در حدود الله، حدود الله هم عام، حق ندارن عفو کنن. این سالبه کلیه. نقیض سالبه کلیه چیه؟ موجب جزئیه هست، یعنی امام فی الجمله حق داره، اما کجا حق داره؟ نداره، همه جا حق داره. ولی زاست که من عرض میکنم این روایت با اون قوت سندی که دارد مشکلش، مشکل اجمال ربهامه. مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل باب 16 رو باز رفته جای دیگه، به آیه میخواد تمسک کنی و با این روایت. من بحثم این روایته، این روایت یه سالبه کلیه است، نقیزش یه موجبه جزئیه است. حالا بده جای دیگه شما. و اما احادیث دیگری نقل کرده، در 5 حدیث است در باب 16 مستدرک که اینها رو جلد 18 چاپ جدیده، باب 20 ببخشید باب 16 از همین ابواب مقدمات الحدود، ابواب مقدمات الحدود. حدیث اولش از دائم الاسلامه که اینو ما 7 قرار میدیم، شماره 7. عن ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام انه قال، شبیه همین خبری است که داشتی، در واقع همینو تلخیص کرده. انه قال لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، همین لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام. ظاهرش این است، این همون حدیث سابقه به صورت مرسله در دائم الاسلام نقل شده. لا یعفی قدیما نداشتیم، یعفو داشتیم، عفا یعفو، عفا یعفی هم داری؟ نداشتیم سابقا، حالا مگر که اخیرا پیدا شده باشه. بله، این حدیث یکی این بابه. حدیث دوی این باب، دو نه، حدیث سه این باب از فقه الرضاست. حالا فقه الرضا خودش محل بحث، اما توش داره عروی عن العالم، عروی عن العالم، ظاهر کلمه عربی عن العالم، عالم به اشاره به امامه، یعنی امام علیه السلام. انه قال لا یعفا عن الحدود التي لله عز و جل دون الامام فانه مخیر ان شاء عفا و ان شاء عاقب، ان شاء عفا و ان شاء عاقب. این ذیلش خود عمومیت میده، بهتر از اون روایت میشه، چون تنها مفهوم اون سالبه کلیه نیست، یه موجبه کلیه هم آمده. فانه امام مخیر است، ان شاء عفا و ان شاء عاقب، ظاهرش هم اطلاق داره در تمام حدود. این ذیل، ذیل خوبی میشود، منتها حدیث، حدیث مرسل است. خب این دو تا حدیث که اضافه به اون 6 شد. و اما حدیث چهارمش هم دلالت نداره، حدیث دوم هم دلالت نداره، حدیث پنجم این باب میخونم که تمام بشه. حدیث پنجم این همون حدیثی است که ما از طرف العقول نقل کردیم، اینجا از مناقب نقل شده. و اما الرجل الذي اقر باللواط فانه اقر بذلك متبرعا، اونجا متتبعا تتبع، اینجا متبرعا من نفسه. ولم تقم عليه بينه ولا اخذه سلطان، نه حکومت گرفتتش نه بینه بوده، متبرع بوده. و اذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب في الله فله ان يعفو في الله. اما سمعت الله يقول لسليمان هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. این سه تا روایت اضافه شد به اون شش تا، ولی این روایات غالبش همون روایات سابقه. حالا من یه جمع‌بندی کنم نتیجه بگیرم بحث رو تمام کنم. حالا از مجموع اینها با همه اشکالاتی که این ادله نهگانه ما داشت، آیا ذم بعضها به بعض به انضمام قول مشهور، آیا از مجموع میتوانیم ما دلیلی که اطمینان بخش باشه برای این مسئله پیدا کنیم یا نه؟ بله میتوانیم. بعضیش دلالتش خیلی خوب بود، بعضیش سندش خوب بود، همه این هم که منجبره به عمل اصحابه. خب دیگه حالا اون حرف قدیمی رو بذارید کنار، عرض کردم اون حرف قدیمی رو بذارید کنار که میگید عمل اصحاب اونجایی معتبر است که استناد کرده باشن. ما استناد به عمل اصحاب رو لازم نمیدونیم. همین اندازه که روایات در مرعا و مسمع اونها بوده، فتوا هم بر طبقش دادن، ما میگیم ظاهر این است که استناد این بوده، و الا قدمای ما اصلا استدلال به روایت نمی کردن که استناد کنن. استناد صد تا روایت باشه، وقتی مجموع من حیث المجموع رو ما میبینیم در مرعا و مسمعشون بوده، بعضی دلالت نداشته، بعضی سند نداشته، از این میفهمیم اونیش که سند نداشته منجمر و عبد اصحاب باشه. انصاف این است در این مسئله، این نه تا با همه اشکالاتی که داشت، مجموع من حیث المجموع برای فقیه اعتماد و اطمینان ایجاد میکنه که اجمالاً امام این حق داره. حالا شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه، انشاءالله شنبه میریم دنبال این معناها.